أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذغنا الناس رحمة من بعد ذراء مسدهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شد یا به تعبیر دیگر برای مفاهیم عامه وضع شد، کلمه ذوق اختصاصی به مذوقات لمسی ندارد. یه معانی عقلی را هم می شود گفت ذوق کردن. اذقنا الناس رحمتن، با اینکه رحمت الهی یه امر محسوس نیست، تلقی اون به عنوان ذوق شده است. یعنی حقیقت ذوق اهم از آن است که اون مذوق محسوس باشد یا معهود، و ذائق لامسه دهن باشد یا چیز دیگر. طبع انسان اینطور است که وقتی رنجی دید ناامید می شود و رفاهی دید به فرح و نشاط می پردازد. و این مسته و شروف یعوس و قنوت، این مال طبیعت انسان است. البته فطرت او این است که در هر دو حال متوجه ذات اقدس اله می شود، ولی طبیعتش این است که این مسته و شروف یعوس و قنوت هم ناامید می شود، هم افسرده می شود، هم پژمرده می شود و هم احیانا دست به کارهای ناهماهنگ می زند. در جان این که انسان اگر آسیب به او برسد او ناامید می شود، گذشته از اون آیه فصلت و یعوس و قنوت، آیه 36 سوره مبارکه روم این است: و اذا اذغنا الناس رحمتن فرحوا بها و این توصیف هم سیعتون به ما قدمت ایدی هم ادا هم یغنتون. رحمت الهی چون تفضل است سببی نمی طلبد. اون لطف ابتدا خدا ابتداییست به منن و کبتدا، اما سیعه حتما سبب می طلبد و سبب سیعه هم تبهکاری خود مردم است که فرمود به این توصیف هم سیعتون به ما قدمت ایدیه. به جایی که اینها توبه کنن و به درگاه خدا ملتجی بشوند، پژمرده افسرده و ناامید میشوند. این یعنی نشانه آن است که اینها روح توحیدی را تکمیل نکردن و مشکلات اعتقادی دارند. فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، حالات مختلف است. افراد عادی مشغول به عیش و نوش می‌شوند، عشرن بترن و مانندان. اونا که مشکلات سیاسی دارند، وقتی یک رفاه و آسایش و یه آزادی نسبی نصیبشون شد، به فکر براندازی آیات الهی، الغاء شبهه، درگیری و چالش با دین، با رهبران دینی و بالاخره با کتاب و سنت. پس افراد عادی وقتی متنعم شدن به فکر ایشونوشن، به فسق جواره مبتلاین. به تعبیر برخی از بزرگان گذشته، اونا که مشکل سیاسی دارن به فسق جوانه مرتکب می شوند، الغاء شبهه، ایجاد مکس در نظام دینی و ماننده. خب فرمود و اذا اذقنا الناس رحمتا به بعد ذراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا. اون چه در سوره بارک روم بود این است که فرحوا، وقتی رحمتی به اونها رسید به نشاط میپردازن. اما اینها که مشکلات اعتقادی و سیاسی دارن فوراً به دسیسه میپردازن. از این تعبیر که فرمود قل الله اسرع مکرا، مکر خدا سریع تر است، معلوم شد اونها یک مکر سریعی داشت که خدا مکرش اسرع است. قول الله اسرع و مکرم، اگر خدا مکر خدا سریع تر است، معلوم شد اونا یک مکر سریعی دارند. سرعت مکر اونها از این ازای مفاجات استفاده می شود. فود ازا لهم مکران فی آیاتنا، اون ازای اولی ازای شرطی است. و ازا ازغن الناس رحمتن من بعد ذراء مستهم ازا لهم مکران، فورا اینا شروع میکنن به دسیسه. پس سرعت مکر اونها از ازا لهم مکران فی آیاتنا استفاده میشود. چون اونها سریع المکران، ذات اقدس اله اسرع و مکرن است. فرمود قول الله اسرع و مکرن. مطلب دیگر اون است که اون چی که در باره سنت الهی، چرا خدای سبحان اسرع و مکرن است؟ برای اینکه تا اینها میرن نقشه بکشن، مأموران الهی با خبر میشن. خب اگه مأموران الهی با خبر میشن، خدا به طریق اولا با خبر میشن. لذا این که فرمود خدا اسرع و مکرن است، از چند جهت این اسرعیت را ثابت کرد. یه این که همون لحظه ای که اینا میخوان برن، میخوان دسیسه کنن، مأموران ما با خبرن. وقتی مأموران ما با خبر شدن، خود خدا با خبرتر است. زیرا این چنین نیست که خدا علمشو از مأموران بگیرد، که مأموران می‌نویسند تا اتمام حجت بشود برای تبهکارا، نه برای اینکه به خدای سبحان علم را برسانند. در همین سوره مبارکه یونس اونجا فرموده که هر کاری که شما می‌خواد انجام بدید، همین که می‌خواد وارد بشید در مشهد ما، در محضر ما اید. آیه 61 همین سوره یونس که در پیش داریم این است که فرمود و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. همین که بخواد وارد اون کار بشید، مشهود مایی. به ما یعزو ان ربکه من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک که ولا اکبر الا فی کتاب مبین. بنابراین این چنین نیست که فرشتگان بنویسند تا به خدای سبحان گزارش بدن که او قبل از هر کس، حتی قبل از فرشتگان، از جریان با خبر است. بلکه بعضی از چیزها را ذات اقدس اله با خبر است و عالم است و میبیند و نمی گذارد فرشتگان با خبر بشود، با اینکه فرشتگان مأمور ضبط اعمالند. این که فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، با اینکه خداوند اصلا اونا را فرستاده برای ضبط اعمال، معذاله گاهی بعضی از امور است که برای رازداری و حفظ اسرار خدای سبحان نمی گذارد که فرشته ها بفهمند، یاد داشت کنه. به همین دعای نورانی کمیل میخونیم که و شاه دل ما خفیه عنهم و برحمتگه اخبیته و فضلکه سترته. و باره فرشتگان است که و جعلت هم شهودن علیه مع جواری و کنتند انتر رقیب علیهم و شاه دل ما خفیه عنهم و برحمتگه اخبیته و فضلکه سترته. او برای اینکه یه رمزی بین ما و خودش باشد، آبروی ما را حتی پیش فرشتگان هم حفظ میکنه. پس این چنین نیست که فرشتگان مینویسن تا به خداوند گزارش بدن، بلکه فرشتگان مینویسن تا هازا کتاب را ینطق و علیکم بالحق باشد، حجت خدا تام باشد، کسی در قیامت اعتراض نکند، متن عمل را تثبیت میکنن، به اونها نشون میدن. عمد کیفیت تعلیل است. پس اسرع بودن خدا که لازمش آن است اونها سریع المکر باشند، سرعت مکر اونها از این ازای مفاجات استفاده میشه، پس اونها سریعا به فکر دسیسند به ذات اقدس اله هم سریع تر از اونها به فکر برطرف کردن نقشه اوناست. دلیل مسئله این است که وقتی فرشتگان هنگام تصمیم گیری با خبرن، خدا به طریق اولاد است. اما این رسلان یکتبون، این یکتبون از سنخ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و مانند اون نیست، گرچه بی ارتباط محض با اون نیست، ولی از اون سنخ نیست. صرف کتابت معنای فرض و وجوب تشریع و امثال ذالک نیست. اونجا یه وجوب تدوینی تشریعی رو خبر میده، این یک کتابت تکوینی است، متن عمل رو حفظ میکنن. لکن تمام تلاش و کوشش سیدنا استاد رضوان در این است که این علت را با اون معلول هماهنگ کند. مدعا این است که خدا مکرش سریع تر از مکر دیگران است. این مدعا، قل الله اسرع مکرا، دلیلش چیست؟ دلیلش این است که ان رسلنا یکتبون و تمکرون. این دلیل با اون مدعا هماهنگ نیست. لذا برخی از مفسران چون این گونه از معارف برای اونها مطرح نیست، همین قل الله اسرع مکرا را به عنوان یک مدعا پذیرفتن. بعد گفتن آیه تمام شد، این جمله تمام شد، جمله بعد جمله مستقل است، ان رسلنا یکتبون و تمکرون. این انقطای دلیل از مدعا است، این انقطای جمله های آیات است، به گسیخته کردن آیات منسجم است. این ان رسلنا این دلیل است، علت اسرع بودن است. چرا اسرع است؟ برای اینکه خدای سبحان میخواد با همون راه شما را بگیرد. و اما اینکه در سوالها نوشته شده که اگر نقشه اینها، دسیسه اینها، مکر اینها در نسخه اصلی باشه، پیش خدای سبحان باشه، این مثلا چند تا عیب دارد. یکی اینکه لازمش این است که خداوند به وسیله معاندان دین، دین خودش رو برطرف کنه، براندازه و مکر کنه. دوم شبه جبر است. اینا مبسوطن مخصوصا روز قبل پاسخ داده شد، به طور مفصل درباره جبر بحث شد و اشاره شد به این که این از موارد حساس المیزان است که این گونه از مطالب در نوشته های تفسیری بزرگان دیگر کمتر یافت می شود. حالا اجمالش بازگو بشه که انشاءالله دیگه کسی تکرار نکنه. استدلال ایشون این است که خدای سبحان فرمود الله اسرع مکرم، این مطلب اول. خدا رحمت کند مرحوم شهید را، توی این آداب المتعلمین نوشته طلبه حتما باید ریاضی بخونه، برای اینکه تا ریاضی نخونه فکرش ریاضی نمیشه، تمام حرفاش باید روی 1, 2, 3, 4 نمره گذاری باشه، نه حرف زیاد بزنه، نه غافل باشه از اینکه مقدمه مهدی از دستش رفته باشه. تا شما رو گذاری نشه، تا هر جمله معنی خودش نده، کسی ملا نمیشه. 1. خدای سبحان اسرع و مکرم است. 2. چرا؟ چون فرشتگان می نویسن. خب می نویسن چه دلیل است برای اینکه او اسرع و مکرم است؟ مگر اینکه این کتابت بر اساس سایر آیات قرآنی توجیه بشه. ایشون فرمودن به اینکه کتابت برابر آیه سوره جاسیه به نحو استنساخ است. اون که فرمود مکر دامنگیر شما میشه، به این کار مکر هم رو تزول من هم جبار، یا ولا یهی قل مکر سیدی و الا به اهله، یا به ما یمکرون الا به انفسهم. این سه طایفه از آیات هیچ کدام نمیتواند اون مدعا را ثابت کند. اونا نشانش اینه که هر کسی مکر کرد عاقبت تلقش دامنگیر خودش میشه. اما کی؟ در دنیا یا در آخرت؟ در دنیا هست. آیا سریع تر از مکر ماکران است یا بعد از اونهاست یا همزمان اونها؟ هیچ کدام از اینا ثابت نمی کنه. مدعای آیه این است که خدا اونا که مکر بکنن، خدا مکر میکند، مکر و مکر الله و الله خیر ماکرین. مکر خدا سریع‌تر از مکر اونهاست. یعنی قبل از اینکه اینها اون نقشه مشعومشون رو پیاده کنن به دام میفتن. این مدعا، این مدعا رو چی رو میخواد ثابت کنن؟ نه که ما در قیامت عذاب میکنیم، عذاب قیامتی تر جاش محفوظ است، او رو آیات دیگر میگویند. نه اینکه عاقبت تلخ مکر اینکه تلهکاران سقوط میکنن، او رو تو آیات دیگر میگویند. و این کان مکرهم لتزول منه الجبار و ما یمکرون الا بانفسهم و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. این سه طایف آیات نطاقشون چیز دیگر است. این آیه میگوید اگر کسی در صدد براندازی است، قبل از اینکه این موفق باشه ما ساقطش میکنیم. این مدعا چیوری ساقطش میکنم؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ماموران ما مینویسن. خب چون هیچ انسجام بین این دلیل و اون مدعا نیست، بعضی از مفسران را وادار کرده بگن این جمله جمله مستقل. اما تفتن سیدن استاد اینه که آیه میگوید یه وقت هست کسی بساط ایشنوش رو فهم میکنه، ما او رو مهلت میدیم. اما یه وقتی از اون قدرتی که پیدا کرده به فکر براندازی آیات ماست، القای شبهه در آیات ماست، ما قبل از اینکه او به مقصد برسه او رو ساقطش میکنیم. این مدعا چرا؟ برای اینکه مأموران ما مینویسن. خب این چه ارتباطی بین این دلیل و مدعا است؟ فرمایش ایشون اینه که این آیه با آیه سوره جاسیه هماهنگ است. آیه سوره جاسیه میفرماد که هذا کتاب و ینطق علیکم بالحق، که نه همه حرفا تکرار روز گذشته است و این سوالهای جدیدی که آمده منوش روز گذشته گوش ندادن. فرمودن به این که هذا کتاب و ینطق علیکم بالحق، چرا؟ انا کنا نستن سخوما کنتون تعملون، ما هر چی شما عمل میکردی استنساخ میکردیم، نه اینکه از روی عمل شما ما نسخه میگرفتیم که کار شما بشه اصل، اونی که پیش فرشتاز بشه نسخه فرعی. چون نفرمود اینا نستنسخو مما کنتم تعملون اما کنتم تعملون، اینه که نفرمود، فرمود اینا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. متن عمل شما مستنسخ ماست، متن عمل شما، نه صورت برداری میکنی، این عمل شما مستنسخ ماست. مطلب بعدی، مستنسخ یه مستنسخ و مهر میخواد. خب فرشتگان که متن عمل رو استنساخ کنن، نسخه اصل کجاست؟ اون را طبق روایتی که علی ابن ابراهیم قبی رضوان الله در کتاب شریف همون تفسیر خودش در جلد دوم زیل آیه نون و القلم و ما یسترون، این روایت نورانی را پریروز خوندیم، یعنی روز قبل خوندیم، در اونجا وجود مبارک امام صادق فرمود مگه شما لغت عرب نمیدونید؟ اولستم عربا، مگه عرب نیستی؟ آیا یک کسی یک چیز رو مینویسه میگن استنساخ کرده؟ شما املایی دارید، خودتون چیزی رو مینویسید میگید استنساخ کردن؟ یا یه نسخه اصلی باید باشه که شما از روی او که نسخه برداری میکنید بگید استنساخ کردن. فبود اولست و مقربا ایقول و احدکم اینی استنسختو، هیچ کدام از شما در محاوراتون وقتی میخواید یه چیزی بنویسید بگید من استنساخ کردم، یا از روی اصل استنساخ میکنید؟ پس استنساخ یه نسخه اصلی میطلبه. پس مستنسخ متن عمل است. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. مطلب بعدی آن است که استنساخ که مستنسخ انه میخواد یه نسخه اصل میخواد، اون نسخه اصل پیش خداست، اون نسخه اصل پیش خداست. فرشتگان الهی متن اراده و تصمیم و نقش تبهکاران را از روی اون نسخه اصل استنساخ میکنن، یعنی در لوح محفوظ این کتاب مبین ام الکتاب او ما شئت فسمه اونجا تنظیم شده است که اینا چیکار بخوام بکنن. اونگاه برابر اون نسخه اصل متن اراده و علم و توطئه و اینا رو از درون ایشون میکشن میارن، بعد باعث سقوط اونها میشود. این معنی آیه است. به استناد اون روایت. خب این که این باعث می شود که خدای سبحان به دست دشمنانش علیه دین خود قیام بکند، یک. این باعث می شود که بوی جبر به دهد، دو. هر دو پاسخ داده شد و اجمال اون پاسخ ها هم این است که ذات اقدس اله، اون شعری که مرحوم خواجه فرمود در نقد جناب امام رازی که می خوردن را خدا حقز ازل می دانست و نوشت یا نه، اگر حقز ازل نمی دانست که فلون کس می بخورد که جاهل بود، اگر می دانست که فلون کس می بخورد اگر نخورد جهل می شود، هر دو محضور دارد. پس فلون می گسار در می گساری مجبور است. پاسخی که دادن این است که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. خدا گفتید در ازل می دانست یا نه؟ بله می دانست در ازل که زید می بخورد. اما شما چرا این سوال را کردید بقیه را سوال نکردید؟ سوال بکنید که آیا حفظ ازل می دانست که اون شخص با میل و اراده می بخورد یا بی میل و اراده؟ جواب: با میل و اراده می خورد. حفظ ازل می دانست که می توانست نخورد، راه های نجات فراوان بود، اما همه اونها را پشت سر گذاشت، کجراه رفته است. حفظ ازل می دانست که دوستان او هم می توانستند بخورند و نخوردند، برادر او می توانست بخورد و نخورد، راه توبه هم باز بود و نرفت، ده ها راه نجات باز بود و عالمند آمدند، همه اینها را نبذه و برا زهره. چین که مطیعان هم همینطورند، پرهیزکاران هم همینطورند. حفظ ازل می دانست که این زید می تواند معصیت بکند ولی نمی کند، راه فساد برای او باز است ولی عالمند آمدند او را پشت سر گذاشته، می توانست گناه بکند و توبه بکند ولی نکرد است که تا نیازمنده به توبه باشد. پس این سوال را هم بکنید تا جواب اینا را هم بشنوید. نگید حفظ ازل می دانست خدا می کنون کس می مخورد یا نه. بله حفظ ازل می دانست فلون کس می مخورد و فلون کس نمی خورد. اما مبادیش هم سوال بکنید. حفظ ازل می داند که زید عالمن آمدن مختارن به این مخورد با این که می تواند نخورد. این همان از که از سعید سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقی و فی بطن امه. علم ذات اقدس اله دو قسم دارد، یه علم ازلی مطبوع که او از هر این بحث ها جداست، یه علم سابق دارد که تابع معلوم است. علم ها دو قسمه، یه قسم مطبوع معلوم است که اون فعلا محل بحث نیست، قسم دوم علمی است که تابع معلوم است، یعنی هر چه در خارج واقع می شود، هر جور واقع می شود، چون این جور واقع می شود اون شخص عالم علم پیدا کرده است. اینوش من علم تابع معلوم، چون معلوم این جور واقع شده است و واقع می شود، عالم به او علم دارد. این علم تابع دو جوره. پس علم مطبوع از بحث کنونی بیرونه، این هیچ. علمی که معلوم تابع است اون هیچ، از بحث بیرون. علمی که تابع معلوم است، یعنی چون معلوم اینجور واقع می شود عالم به او علم دارد، این دو جوره. یک قسمش بعد الکثرت است، بعد الوقوعه، مثل که ما علم داریم که فلان شخص این کار را کرده است، اول که نمیدونستیم، که بعد از اینکه این شخص این کار را کرد میفهمیم که این شخص عالما آمده این خطا را کرده. علم ما هم تابع معلوم است هم لاحق. ولی ذات اقدس اله علم دارد که فلون شخص با میل خود این کارا رو میکند، این علم تابع معلوم است. چون زید فلون راه را میرود خدا علم دارد، اما این علم علم غیب است، قبل از وقوع معلوم است و سابق بر معلوم است، منتها تابع معلوم است. چون شخص با میل و اراده خود چنین میکند، خدای سبحان علم دارد که این شخص بعد از 10 سال این کار را انجام می‌دهد. بعد اونها که واقعا مظهر خدایان، خلیفه الهیان، کار اونها به مثابه کار خداست. مثل الذین یبایعون که انما یبایعون الله و مانندون، وگرنه دیگران که به این حد نرسیدن کار اونها به خدای سبحان ارتباط ندارد. پس ما علمی که مطبوع باشد و معلوم تابع او باشد، او یه فند خاصی دارد و از بحث کنون بیرون هیچ. علمی که تابع معلوم باشد دو جوره، یا بعد از وقوع معلوم پدید می آید، مثل که ما علم داریم فرون شخص در فرون روز این کار را کرده است، یا قبل از وقوع معلوم هست، مثل علم غیبی که ذات اقدس اله دارد، انبیا و اولیا علیه السلام دارند که می دانند بعد از 10 سال یا بعد از 20 سال فلون شخص با اراده و میل خود، با اینکه می تواند نکند، با اینکه به او گفتن نکن، با اینکه هدایت کردن، با اینکه دیگران نرفتن، این می رود. چون این می رود، این شخص علم دارد. این علم قبل از معلوم است و تابع معلوم، اینکه جبر نمی آورد. علم ذات اقدس اله به کارهای بندگان از این قبیل است. این بیان نورانی را که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون از امام سلام الله نقل میکنند که الشقی و شقیون فی بطن امه وجود مبارک معصوم علیه السلام، تفسیر میکنند، یعنی ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعملو عمل الاشقیا. خدا میداند این بچه وقتی به دنیا بیاید جوان بشود، با اینکه میتواند صالح و صالح بشود، وارسته بشود، همه علل و عوامل وارستگیش فراهم هست، اختیارن، این در اثر سوء اختیار خود بیراه میرود، با اینکه میتواند نرود به دلیل اینکه دوستان او نرفتن، این هم میتواند نرود. سیعمل و عمل الاشقیا. یه وقتی هم بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه خونده شد در معجزاتی که برای وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله نقل شده است، مرحوم جعفر صاحب کشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطا نقل میکنند که این کتاب از کتابهای غیب امامی است. بخش اولش مختصری در اصول دینه، بخش دومش هم باز مختصری در اصول فقه هست، بخش سومش مربوط به فقه دیگه. ایشون در بحث امامت در جریان معجزات وجود بارک هست امیر سلام الله علیه چند تا قضیه اعجازی دارد. یکی این که وجود بارک حضرت گزارش های دادن که میثم تنبار رو شهید میکنن و میثم رو آوردن پای اون درخت خرما، فبود که این درخت خرما میبینی تو اینجا دار میدنم، تو را روی همین نخله دار میدن، و همجورم شد و به سلب میسم از تمار و عراق و نخل سلبتی یعذب علیها فکان زارجه من اوید الله ابن هزیاد لعنهم الله. میسم تمار رو آورد کنار این درخت به خرما و بود همینجا تو رو دار میزنن، و همجورم شد. و تقطیع یدی رشید الحجری، حجر اون بخش یمن دیگه، رشید حجری رضوان الله علیه خبر داد که دو تا دست قطع میکنن، دو تا پات قطع میکنن، همجرم شد. و تقطیع یدی رشید حجری و رجلی فصنع بهی ذلک. و به قتل قنبر، به قنبر از شهادت قنبر خبر داد، و قتله الحجاج. و به اعمار افعال الحجاج التي صدرت من، کارایی که حجاج مرعوم می‌خواست بکند همه را وجود مبارک هست امیر خبر داد که حجاج عالمن آمدن، با اینکه میتواند نکند و مکلف به ترک است ولی میکند. نمونه اینه، این رو خوب عنایت کنیم. و اخبروه به موت خالد ابن عرفته، وجود مبارک حضرت تو مسجد بود، حالا در سال سخنرانی بود یا حالا دیگه، خواستن آزمایش کنند. به حضرت خبر دادن که خالد ابن عرفته مرد، و اخبروه به موت خالد ابن عرفته. فقال علیه السلام لم یموت، نخیر او نمرد و به این زودی هم نمیمیره. و سیقود و جیش زلالتین و صاحب و لوائهی حبیب ابن جمار. فهمون نه، خالد نمرد، یه فتنی در پیش داره، یه عده رو به دنبال خود جمع میکنه که جیش زلالت است. پرچم زلالت هم به دست حبیب ابن جمار میده. حبیب ابن جمار هم تو مجلس نشسته بود. ببینید اینه بگن. و اخبروه به موت خالد ابن عرفته. فقال علیه السلام لم یموت و سیقود جیش زلالت و صاحب لوائهی حبیب ابن جمار. فقام الیه حبیب ابن جمار، حبیب پا شد، قال انی محب لک محب، من دوست شما، چجوری میشه علیه شما یک گروهی رو اندازی بکنم؟ فقال علیه السلام ایاک ان تحمل اللوا، مبادا یه همچه پرچم زرارتی رو به دوش بکشی، ولی ولتحملن نها، بانون تأکید صقیقه والله، تو حتما این کار رو میکن، ولی نکن، بعد این در مسجدم میری تو. فرمود ایاک ان تحمل اللوا، مبادا اون پرچم زرارت رو امویان رو انداختن تو دوش بکشی، ولی من میدونم این کار رو میکنی، ولتحملن نها، هم نهی است هم علم غیب امام، هم به این شخص فرمود بر تو حرام این کار رو بکنی، مبادا بکنی، ولی میکنی، یعنی آل من آمدن میکنی، چون تو میکنی من علم دارم، نه چون من علم دارم تو باید بکنی. این علم تابع معلوم است با همه مبادی. می خوردن می گسار را حق ز ازل میداند با همه مبادی، یعنی حق ز ازل می داند که فلون می گسار در فلون تاریخ آل من آمدن مختارن با این که می تواند نخورد، حرف خدا و پیامبر و عقل و نقل همه را نبذوه و برا ظهوره هم به می خورد. این میگن علم غیب با حفظ اختیار. علم غیب معنیش همینه دیگه، وقتی این شی در فلون وقت واقع می شود، کسی که مسلط بر زمان و زمین است و به نشأه ملکوت آگاهی دارد و از آینده و گذشته به اذن خدا با خبر است، می تواند خبر بدهد. و بود این پرچم رو به دوش نکش، ولی می کشی. ایاک ان تحمل اللوا ولتحملن نها. بعد فمود و تدخل من هذا الباب، یعنی باب الفیل، تو از این باب الفیل وارد مسجد بشی، قوقای راه میندازی، فتنه میکنی. فلما کان زمان الحسین علیه افضل صلوات المسلمین جعل ابن زیاد علیه اللعنه خالدن علی مقدمت عمر ابن سعد و حبیب صاحب لوائهی، ابن زیاد خالد را روی اون پیشاهنگ و پیشگامان عمر سب قرار داد، پرچم هم به دست حبیب جمار دادن، حبیب جمار هم از باب الفیل مسجد کوفه وارد شد و بلوا باشد. اینو میگن علم غیب تابع، چون معلوم در چنین شرایط واقع میشود، اون کسی که عالم الغیب و شهاده است به این معلوم با همه مبادی عالم است. بنابراین نه اون اشکال اول وارد است، نه اشکال دوم، نه اینکه خدا میخواهد به دست با دست معاندان خود دین را آسیب برساند، نه میشه جبر، بلکه معاندان چون این چنینند خدا در ازل میداند، اونجا ثبت کرده است که یه در فرون تاریخ قصد فرون کودتا را دارند و ما اونجا حاضریم و قبل از اینکه اونها به کودتاشون موفق بشن ما اینا را زندگون میکنیم. این میشه قول الله اسرع مکرن. یه بحثی که مربوط به مباحث گذشته است و مباحث کنونی ما خیلی ارتباط ندارد، در همین صفحه 14 این چاپ کشف الغطا مرحوم باشم امیر جعفر کاظم‌قتدر دارن که اگر کسی بگوید ای مریم السلام اگر علم غیب دارن چطور سید شهدا سلام الله علیه که علم غیب داشت در کربلا شهید می‌شود قیام کرد، وجود مبارک امیرالمومنین که علم غیب داشت در 19 امام شمازن آسیب می‌بیند قیام کرد، وجود مبارک امام حسن که علم غیب داشت اون ظرف خاص رو برداشت و آب رو از اون ظرف نوشید و مسموم شد. این شبهات رو کسی مطرح کند پاسخش این است که اینا دو جور علم دارن، یه علم عادی دارن مثل سایر بشر، این مدار تکلیفه، یه علم ملکوتی دارن، اون علم ملکوتی مدار تکلیف نیست. لذا وجود ماره که پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنام فبود من که در محکمه قضا نشستم رو کرسی قضا تکیه دادم، انما اغضی بینکم بالایمان و البینا، من روی یمین و بینه حکم میکنم. اگر کسی بینا بود به سودو حکم میکنم، نشد کسی سوگند یاد کرد به سودو حکم میکنم، به علم غیب حکم میکنم نیست. ولی شما مواظب باشید اگر بینه و یمینی کسی ارائه کرد و با این بینه کاذب یا یمین زور مالی رو از محکمه برد، فکر انده قطعه من النار، یه قطعه از آتش رو به همراه برده است. قیامت ظرف ظهور حقیقت است. غرض این است که ما علم غیب داریم ولی اون علم غیب مدار تکلیف نیست. گاهی هم البته برای حفظ معجزه و کرامت این کار رو انجام میدن، ولی بنابر این نیست که برابر اون علم غیب کار بکنن. این رمشون تو صفحه 14 بیان میکنم. غرض آن است که این شبهات مطرح نخواهد بود. قهرن میمونه این مطلب که معجزه اولیای الهی اگر چونچه اینها انجام بدهن آیا برخلاف سنت است یا برخلاف سنت نیست؟ پاسخش این است که یکی از سنن الهی آن است که انبیا را با معجزات بفرستد. معجزه خودش جز سنت‌های الهی است. برای اینکه کسی که از طرف خدا میآید توده مردم از کجا تشخیص بدن که از طرف خدا پیام آورده است؟ باید کار الهی بکند، چون پیام آوردن از طرف خدا خارق عادت است. باید یک کار خارق عادت دیگر رو بکند تا مردم رو تلازمی که بین این هاست پی ببرن که اون نبی، وگرنه از کجا بفهمن اون نبی است؟ پس اصل ارسال رسول جزء سنت های الهی است، هرچند نادر الوقوع است، چون گاهی بینید 500 سال، 600 سال، 700 سال، 1000 سال کمتر و بیشتر طول میکشه تا یه پیغمبری ظهور بکند تا برسد به خاتمشون علیه و علیه السلام که دیگه بعد از اون پیامبری نیست. پس ظهور نبی خودش خارق عادت است. این نبی باید یک کار خارق العاده بکند تا اینکه دیگران رو تلازمی که بین این اعجاز به صدق دعوا و دعوت آورنده است پی ببرند. مطلب دیگر است که معجزه کاری بر خلاف نظام علی و معلولی نیست. هیچ کاری بر خلاف علت و معلول نیست. معجزه علل خفیه دارد و اون رو جز ذات اقدس اله و آورندگان و معجزه نمیدونند. نگه کاری رو بی سبب بکند، سببش هم مثل خود اون کار غیر عادی است و شناخته شده نیست. نه اینکه حالا اعجاز مثلا برخلاف سنت الهی باشد و مانند اون. قبلا هم سوال شده بود به اینکه اونا هم عالمن. بله عالم هستن، هم علم حضوری دارن هم علم حصولی یک، و اون چی که به وحی و نبوت و اینا بخشای وحیانیشون برمیگرده جزء علم شهودی است، نه علم حصولی. دو از راه تحصیل و کسب و امثال ذالک هم نیسته. اینا مسائلی بود که مبسوطا گذشت. ولی معجزه از سنخ قدرت هست نه از سنخ علم. انسانی که خلیفت الله هست همین که اراده کرد عصا به صورت مار در بیاید مار می شود. این راه فکری ندارد تا کسی درس بخوند سوال بخوند چجور شما عصا را مار کردی تا ما هم یاد بگیریم، از اون سنخ نیست. لذا فرمود به این که و ازا از اغنان ناسه رحمتن من بعد در را مستد هم اذا لهم مکرون فی آیاتنا قل الله اسرع مکرن. این بیان سیدن استاد خیلی لطیف است اما منحصر نیست، ممکنه راه دیگری هم باشد که ما این انه را علت هم بدانیم، ظاهرش هم حفظ بکنیم، ولی اون راه عمیق را که ایشون طی کردن طی نکنیم، یه راه بسط متوسط طی کنیم. راه که ایشون طی کردن راه عمیقی و این است که چون مأموران ما می نویسن، حالا ما مسئله استنساخ و اینا را مطرح نکنیم، نه از آیه سوره جاسیه کمک بگیریم، نه از روایت زیل آیه نونوالقلمی که علی ابن ابراهیم رضوان الله نقل کرد، میگم چون مأموران ما نقشه اونها را می نویسن و جمیع اشیای عالم هم در اختیار ماست، لله جنود و سماوات و الارض، ما فورا بساط اینا را به هم می زنیم و اینها را قبل از این که به نقشهشون موفق بشون به دام می اندازیم. پس مکر ما اسرع از مکر اونهاست، ولو اون معانی عمیق و معارف دقیق این که کتابت به نحو استنساخ است برنگرده. والحمدلله رب العالمین.